گفتگو. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است با موضوع واژه کوهخواری در تهران در کنار زمینخواری. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما خوبان آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو رو دارم. خوشحال هستم که با یکی دیگر از این برنامه ها در خدمت شما هستم، به شرطی که شما هم همراهیتون رو مثل همیشه از ما دریغ نکنید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
واژه کوهخواری در تهران در کنار زمینخواری، این عنوانیه که برای برنامه امروزمون انتخاب شد. رئیس شورای شهر تهران گفته علاوه بر زمینخواری و گیاهخواری، کوهخواری هم در شهر تهران شایع شده است و بسیاری از مناطق با ارتفاع بالای 1800 متر مورد ساخت و ساز غیر قانونی قرار گرفته و سپس قانونی شده است. خدمت شما عرض کنم شهر تهران تو گذشته نه چندان دور به عنوان منطقه سرسبز شناخته می شد، اما در دهه های اخیر بخش قابل توجهی از این باغ ها و فضای سبز تهران برای ساختن برج های مسکونی و مجتمع های تجاری ریشه‌کن شدند. اگرچه مرثیه سرایی برای باغ های تهران مشکلی از شهر رو حل نمی کنه، اما نباید تصویر دیروز تهران رو با سیمای خاکستری، هوای آلوده و تراوت و سرسبزی از دست رفته امروز تهران مقایسه کنیم و راه بازگشت به توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست رو در مسیری متفاوت دنبال بکنیم. ایجاد فضای سبز و پارک‌های جنگلی وسیع در حاشیه تهران اگرچه اقدامی مناسب و قابل تقدیره، اما جایگزینی برای باغ‌های در حال نابودی مرکز شهر نخواهد بود.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
جناب سرهنگ پاسدار جلیل انزابی زاده، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران، جناب آقای مجتبی باقرزاده معاون اداری کل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف، جناب آقای سید علی اصغر خانیان وکیل پایه که دادگستری و جناب آقای مسعود بربر خبرنگار محیط زیست امروز مهمان برنامه حضوری گفتگوی اجتماعی هستند. آقای انزابی زاده سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکاران محترمتون، مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی.
خیلی خوش آمدید. جناب باقر زاده سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
شما هم خیلی خوش آمدید بابا. جناب آقای خانیان سلام.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان محترم و شما مسئولین محترم رادیو گفتگو که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید.
خواهش.
آقای بربر سلام.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من و بزرگواران حاضر در استودیو قرار دادید تا از کیان طبیعتمون به این شکل بتونیم حتی در حد چند کلمه صحبت کردن دفاع بکنید.
خیلی ممنون و خیلی خوش اومدید. جناب سرهنگ انزابی زاده، چه اتفاقی افتاده که خیلی راحت حتی رئیس شورای شهر تهران هم میگه که خیلی از منابع طبیعی داره از دست میره و به جاش به جای درخت برج سبز میشه؟
از خودم خدمتتون، خب تمام شهروندانی که تو شهر تهران به ویژه زندگی میکنن، اگر هوای سالم باشه و تمیز باشه، بلندی های البرز رو که نگاه کنن مشاهده میکنن که هر روز یه ساختمان هایی افزوده میشه به این ساختمان هایی که در حال حاضر موجود هست و از تعداد درخت ها و سرسبزی این جاها کاسته میشه. خب مسلما این یه چیزیست که همه میتونن به وضوح بهش تاکید بکنن که کوهخواری در حال انجام شدن هست. متاسفانه میتونم بگم که خب معمولا کسایی که به کوهخواری روی میارند افرادی هستند که از ثروت و قدرت خوبی برخوردارند و با این دو ابزار نسبت به این کوه و نسبت به این عمل که من میتونم بگم عملی است بسیار زشت و ناپسند که عموم مردم نمیپسندن، روی میارن و این کار رو انجام میدن.
آقای باقرزاده شما نظرتون چیه؟
خدمت شما رزم که در رابطه با این پدیده کوهخواری که در واقع در ادامه پدیده زمینخواری هست، ابتدا ما باید ببینیم که این پدیده اجتماعی علت و عواملش چی هست. ما باید ریشه یابی کنیم علت و عواملش رو و اقدامات.
دو تا از علتهای مهمش رو جناب سرهنگ بهش اشاره کردن، یکی ثروت، یکی قدرت.
علاوه بر این علتها بنده علل دیگری رو هم دخیل میدونم و همینطور اقدامات ما در گذشته باعث شده که زمینخواران ترغیب بشن به این اقدام، چرا که در واقع این اقدامات بازدارندگی خودش رو نداشته و
مثل چه اقداماتی؟
اقدامات قضایی و انتظامی که صورت گرفته، نظارت‌های دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و همینطور قوانین مشخصی در این زمینه هنوز وجود نداره. قانون مقابله با زمین‌خواری وجود نداره. از قوانین دیگه‌ای که در رابطه با تصرف غیرقانونی املاک وجود داره داره استفاده میشه، یا مواردی که مربوط به تغییر کاربری غیر مجاز و قانون حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری. لذا به نظر من این خلأ قانونی و همینطور عدم تثبیت املاک عمومی که با توجه به قانون جامع حدنگار یا کاداستر تمامی املاک باید در سطح کشور تثبیت بشن، این خلأهای قانونی و این موارد باعث شده که سوء استفاده بکنن از این ابهامات و خلأهای قانونی و من غیر حق بر املاک دولتی یا املاک اشخاص تصرف بکنن. اقداماتی هم که در مقابلش صورت گرفته، اقدامات و جرایم و مجازات هایی که در رابطه با این جرایم بوده، بازدارنده نبوده. لذا با توجه به وضعیت اقتصادی که در جامعه هست و ثروت هنگفت و عظیمی که از زمینخواری حاصل میشه، ترغیب میکنه زمینخواران رو که به این سمت رو بیارن و همینطور الان کوهخواری هم اضافه شده به زمینخواری و به نظر بنده باید این علتها رو ما ریشه یابی بکنیم و راهکار براش پیش بینی بکنیم و این موارد رو دنبال بکنیم تا به صورت کامل رفع بشه.
بسیار خوب. آقای خانیان، عنوان وکیل پایه که دادگستری بفهمید که ثروت و قدرت و عواملی که آقای باقرزاده تو صحبتشون بهش اشاره کردن آیا میتونه قانون باشه که به همین راحتی میان یه بخشی از کوه رو هموار میکنن و بعدم یه ساختمون بلند؟
خدمت رو عرض کنم، بحث ما این استش که این اقداماتی که در ارتباط با کوهخواری یا زمینخواری انجام میشود، اینها خارج از در واقع مقررات قانونی هست. یعنی اساساً زمینخواری یا کوهخواری اینها به اقدامات غیر قانونی و تعرض و تصرفاتی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اراضی دولتی و عمومی انجام میشه.
خلاف دیگه.
بله خلاف. یعنی اینا در خارج از چارچوب مقررات قانونی است. اما اون بخشی هم که خدمتتون عرض کنم ممکنه در بعضی قسمت رو به صورت اراضی به صورت قانونی واگذار شود، در اونها هم یک خلاهای قانونی وجود دارد یا یک عدم نظارت هایی توسط دستگاه اجرایی وجود دارد که در واقع این کوهخواری رو تشدید میکنه یا دامن میزنه بهش.
مثل چی؟
فرض بفرمایید عدم نظارتی که یا عدم نظارت دستگاه اجرایی یا عدم برخورد قاطع توسط نیروی انتظامی و قوه قضاییه و یا خدمتتون عرض کنم که تصویب قوانین معارض. ما قوانین متاسفانه داریم که این قوانین تشویق میکند مردم را به در واقع نوعی تصرف و تعرض. حالا غیر از
میشه به یکی از این قوانین اشاره بفرمایید که چی هست؟
خدمتتون عرض کنم مثلا تا اونجا که من به خاطر دارم قانون سابق اصلاحی مواد 140 و 48 که اونجا گفته بود که اراضی تصرفی مردم که از تاریخ 1/1/70 احداث بنا شده باشد، اینها رو می‌بردن در کمیته‌ای، یک کمیته 3 نفره به عنوان هیئت اجرایی در ادارات ثبت تشکیل می‌شد، اونجا می‌بردن و کارشناسی می‌رفت اونجا بازدید می‌کرد. اگر می‌دید قدمت ساختمان چیز هست، در واقع مربوط به همون تاریخ هست، این رو بهش اجازه میدادن و با قیمت منطقه‌ای. یعنی جالب استش که فرض کنید مثلا در سازمان اراضی شهری، حالا سازمان زمین شهری که بعدن شد سازمان ملی زمین و مسکن، اونجا اراضی که مردم مشکل داشتن با قیمت کارشناسی واگذار میکردن. بنده چون خودم اونجا مدتی در واقع مسئول بخش واحد رفع تصرفات بودم، کاملا در جریان بودم که اراضی اونجا میمد مشکل داشت و برای حالا پرداخت وجوهش یا برای تنظیم قرارداد یا سند به راحتی مثلا از بعضی ارگان ها حالا اسم میبرم بهشون راهنمایی میشد که شما بروید از طریق عرض کنم که هیئت مواد 140 و 48 اونجا سند بگیرید، چون اونجا قیمت منطقه‌ای بود.
یعنی این مسیر غیر قانونی بود؟ یعنی
اون مسیر هم اینکه عرض می‌کنم که تصویب قوانین معارض همین جا بودش، اون هم قانونی بود، این هم قانونی بود. و خب موارد دیگری هم هستش که متأسفانه یکی از موضوعاتی که به این مسئله زمین‌خواری دامن می‌زند متأسفانه این مسئله است. حالا موارد دیگری هم هستش که حالا بحث ساده از راندهای غیر قانونی هستش، نفوذ افراد هستش. خدمتتون عرض کنم که عدم نظارت بر قراردادهای واگذاری و زمینهای واگذاری است. مواردی که فرض کنید که حالا یا منابع طبیعی واگذار میکرد یا خود مسکن و شهرسازی واگذار میکرد، اینها نظارتی نمیشد، چون معمولا توی یک قالب قرارداد وقتی که قراردادی تنظیم می شود، زمینی واگذار می شود، یک شرایطی اونجا قید می شود که بر اساس این شرایط اگر واگذار شونده نتواند بعد از مدتی به تعهداتش عمل کند، قاعدتا سازمان یا نهاد واگذار کننده باید این زمین رو پس بگیرد، به دولت برگردوند. ولی متاسفانه به خاطر اون تعلل ها، عدم نظارت و خیلی از مسائل دیگر، این متاسفانه این مسئله عقیم مانده و به نوعی دامن زده می شود به این توسعه زمین خاری.
عجب. آقای بربر شما بفرمید. من سوالم اینه که کوه، دامنه کوه، حالا یه خوردم پایین تر، اینا جزء اراضی ملیه، مگه میشه براش سند ایجاد کرد، یه راه قانونی پیش بینی کرد و یک سری خاصم بیان اینها رو مثلا بفروشن و در اختیار دیگران قرار بده؟
ببین من اجازه میخوام مثلا موضوع رو یه ذره بزرگتر بکنم. یعنی ما وقتی میگیم کوهخواری، تا همین الان که حرف زدیم همش داریم از این زاویه که یه اشخاصی برای منفعت شخصی خودشون دارن بخشی از زمین که مالکیت عمومی داره رو در واقع تحت تصرف خودشون میارن و استفاده میکنن. خب نیتشون هم منفعت شخصیه دیگه، میخوان یه ویلای چیزی بسازن. واقعیت اینه که کوهخواری فقط این نیست. خیلی وقتا کوهخواری توسط نهاد عمومی و ظاهراً با نیت خیر عمومی داره انجام میشه. یعنی طرف میگه آقا من میخوام یک نهادی بسازم که منفعت عموم در اون هست و به اسم این کار داره کوهخواری انجام میشه.
آخه یه برج توی دامنه کوه بسازیم کجاش منفعت عمومیه؟ نه میخوام اینا هم یه دونش کجاش منفعت عمومی داره؟
اصلا اینکه هیچ. ببینید ما در شهر تهران یک مجموعه وسیع آموزشی داریم، دانشگاهی داریم که تمامش بالای 1800 متر ساخته شده. طبق قانون صراحتا این مجموعه ممنوع بوده ساخته شدنش. شهرداری وقتم اون زمان با این مخالفت کرده بوده و علارغم این موضوع ساخته شده. 17 اسفند 1393 مقام معظم رهبری در سخنان یک دفاع تمام قدی کردن از محیط زیست. اونجا گفتن که آقا اگر کسی به اسم خیر عمومی برای حتی کار خیر خواست حوزه علمی هم بسازه، شما حق ندارید اجازه بدید. من فکر میکنم با این جمله تکلیف همه ما روشنه کاملا. یعنی اینکه پشت همه ما دیگه گرم قرصه و به هیچ عنوان به هیچ کسی با هیچ نیتی نباید اجازه بدیم. من لازم نیست فقط دانشگاه بسازم تا بگم برای خیر عموم من رو به طبیعی رو قربانی کردم. ممکنه من بخوام یه جاده بسازم و بگم آقا این جاده مسیر مردم ما رو کوتاه‌تر میکنه، مثلا اهالی شاهرود بخوان برن گلستان خیلی سریع‌تر میرسن با این کار، در حالی که اون جاده باعث میشه بخش مهمی از جنگل‌های بسیار ارزشمند ما از بین بره و پس فردا با اون جنگل‌هایی که از بین رفته، با اون کوهی که ما بریدیم و کوهخواری کردیم به این شکل به اسم خیر عمومی، پس فردا با کوچکترین بارندگی سیلاب راه بیفته و دیگه اون سیلاب قابل مدیریت نیست
یا خسارت جبران ناپذیر.
دقیقاً اون کار منفعت شخصی دست کم در نگاه اول پشتش نیست. البته که منفعت یه پیمانکاری پشتشه، یه مشاوری پشتشه، ولی اون کار به اسم خیر عمومی انجام شده. پس من میخوام گرچه عمده توجه ما در کوهخواری به منفعت شخصی یکی باعث میشه منابع طبیعی قربانیش بشن، ولی به این هم توجه داشته باشیم که خیلی وقتا طبیعت قربانی خیر عمومی ظاهرن میشه و نهاد عمومی این کار میکنه. راستشو بگم به اعتقاد من، حالا به نسبت بزرگواران حاضر در این برنامه تجربه‌ام کمتره، ولی در این سالهایی که دنبال کردم به اعتقاد من تخریبی که در این حوزه انجام میشه همواره وسیع‌تر، بزرگتر و مخربتر از تخریبیه که مثلا یه نفری که حالا از 50 سال پیش 70 سال پیش مثلا پدر بزرگش تو پس قلعه دربند مثلا یه خونه داشتن، حالا میخوان پشتش دو تا سنگم بشینن رو هم یه ایرانیت بندازن روش، بشکه نفت زیرش مثلا نگه دارن برای زمستون صرف کنن، که ما حتما میریم بلافاصله اونو تخریب میکنیم. این قطعا ضررش کمتر از اون ضرریه که به اسم خیر عمومی توسط دولت و نهادهای عمومی به ما زدیم.
خیلی ممنون جناب سرهنگ انزابی زاده، آقای باقرزاده و جناب آقای خانیان اشاره‌ای داشتن به این که برخورد نیروی انتظامی قاطع نیست، همین جوریه واقعا یا دستتون بسته است؟
خدمت شما عرض بکنم که ما در یگان حفاظت منابع طبیعی که هستیم، اولا خدمتگزار مردمی، دوما در راستای حفظ منابع طبیعی که به نظر بنده منافع ملی است و حق همه مردم هست، واقعا هیچ تعارفی با هیچ نهاد و هیچ شخصی نداریم. ما اگر فقط و فقط اجرای قانون برای ما ملاک عمل هست، اگر حکمی از طریق مراجع قضایی در خصوص هر نقطه‌ای که تصرف و تخریب شده صادر شده، ما واقعا نسبت به اجرای اون تمام تلاشمون رو انجام میدیم. ولی اگر یه همچین چیزایی هست که متاسفانه هست و خیلی هم مشاهده میکنن، ما واقعا بحث حمایت قضایی نداریم. نداریم یعنی حکمی در اون خصوص صادر نشده از که ما اجرا بکنیم. این دسته
یعنی خودتون رأساً نمیتونید دفاع
بله ما که رأساً نمیتونیم ورود کنیم و نسبت به تخریب و رفع تصرفش اقدام کنیم. باید حتما دادگاه صالحه تشکیل بشه، رأی صادر بشه، ما نسبت به اجرای اون رأی اقدام میکنیم. در این زمینه هم واقعا نسبت به هیچ کس واقعا تعارفی نداریم. اینه
آقای باقی‌زاده، چون صحبتتون یکیش توش به هر حال اشاره به این بود که نیروی انتظامی برخورد قاطی آنچنانی نخواهد.
خدمت شما که نکته ای که هست و باید من تکمیل کنم فرمایشات جناب آقای جناب سرهنگ انزابی رو، و این که در بعضی از موارد که ما موارد سوء استفاده از اراضی ملی رو میبینیم، چه زمین خاری باشه چه کوه خاری، و میبینیم که برخورد نشده، درست میفرماین حکم قضایی شاید صادر نشده باشه، و با همون رویکرد که عرض کردم ابتدای عرایزم که ما باید ریشه یابی کنیم، باید ببینید ریشه این قضیه چیه. به اعتقاد بنده رسیدگی های طولانی یکی از عوامل رشد زمینخواری و کوهخواریه، و از این جهت فکر میکنم راهکارش این باشه که شعب تخصصی رسیدگی به جرائم زمینخواری در محاکم قضایی اگر هست بیشتر بشه، و این موجب میشه که قضاتی که رسیدگی میکنن به پرونده ها تخصصی تر و با دقت بیشتری بتونن رسیدگی کنن و تسریع بشه. و اون مشکلی که جناب سرهنگ انزابی هم فرمودن ایشالا مرتفع بشه و موارد در واقع گزینشی برخورد نشه و به صورت یک پارچه و یک انسجام کاملی اتفاق
میفته. خب این اتفاق وقتی میافتاد آقای باقری‌زاده به عنوان معاون اداره کل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف ثبت هم میکردن اینا رو، سند هم بهشون میدادن به اونایی که این زمین ها رو میگرفتن یا یه بخشی از کور رو مسطح میکردن، این چجوری بوده؟ واقعا سند میگرفتن؟
بستگی داره، اگر در مواردی باشه که تثبیت شده باشه امکان تصرف نیست. تثبیت شده یعنی از نظر ثبتی، خب پرونده های ثبتی سه حالت داره، یا مجهول المالکه یا در جریان ثبت هست.
خب مگه دامنه کوه مالک داره مثلا؟
عرض میکنم بله، مالکش دولت جمهوری اسلامی.
خب دولته، شخص که نیست که.
بله خب اون اگر تثبیت شده باشه، سازمان جنگل ها و مراتع یا سازمان هایی که مربوطه هستن میتونن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تثبیت بکنن و دارن این کارو میکنن. من اطلاع دارم که دارن تلاش میکنن برای جلوگیری از همین زمین خاری و کوه خاری، دارن تلاش میکنن که کلیه اموال عمومی و انفال رو تثبیت بکنن و سنددار بکنن، و این سنددار شدن و در راستای قانون جامعه حدنگار کاداست بشه در بانک اطلاعاتی سامانه سازمان ثبت، دیگه امکان زمین خواری وجود نداره. اما مواردی که تثبیت شده نباشه، لذا همونطور که دوست عزیزمون فرمودن قوانینی بوده برای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در راستای ماده 147 و 148 قانون ثبت اصلاحی، البته لذا در اون در راستای اون قانون تصرف ملاک بوده. البته این اشاره رو داشته که هیئت حل اختلاف رسیدگی به مواردی که تقاضای ثبت داشتن در راستای این قانون، بعد از صدور سند مالکیت هم قابل پیگیری و قابل ابطال در محاکم قضایی هست،
ولی زمانبره
و نقل و انتقالات و فروش غیر مجاز بعد از همین سندی که بر اساس تصرف صورت میگرفت اتفاق میافتاد، با ایادی متعدد نقل و انتقال میشد و برخورد با اون رو هم سخت میکرد. لذا این تصرف غیر قانونی باید مد نظر قرار بگیره. البته قانون مجازات اسلامی هم این تصرف قانونی یا هر گونه صحنه سازی، پیکنی، دیوارکنی یا تسطیح اراضی یا اینکه بالاخره از بین بردن حدود و مرزها رو برای تصرف غیرقانونی و زمینخواری رو بالاخره جرم دونسته و براش مجازات دیده. لذا این اتفاق میفته، بالاخره کمتر و بیشتر، در مواردی که ثبت شده نباشن این اتفاق امکان پذیره. لذا همونطوری که عرض کردم به نظر بنده بهترین اقدام برای حفظ و حراست و صیانت از اموال عمومی سنددار کردن و شناسنامه دار کردن این املاک هست و با توجه به قانون جامعه حدنگار کاداست شدن این املاک که با طول عرض جغرافیایی هست و ثبت میشه در سامانه جامعه
که انجام اطلاعاتیز. میشه؟
خب دارن انجام میدن، سازمان هایی که متولی امر هستن دارن انجام میدن.
ببینم صورت عملشون زیاده که زودتر تموم بشه یا نه.
چشمنداز دارن و دارن کارها رو پیش میبرن. حد یقفشو نمیدونم، باید از مسئولین زیر ربط سازمان ها بپرسید که تا چه زمانی میتونن کاملا انجام بدن، ولی میدونم که در صدد این کار هستن و سازمان ثبت هم داره همکاری خوبی انجام میده که کلیه املاک تثبیت بشه و شناسنامه دار بشه و سنددار بشه. به نظر من این مدلیه که در جوامع دیگه و در کشورهای پیشرفته دنیا هم داره اتفاق میفته و افتاده و کشور ما جمهوری اسلامی ایران هم باید به این سمت و سو بره و این رو سرعت ببخشه و عملی بکنه تا اینکه
امیدوارم دیر نشه، فقط یعنی به یه جایی نرسیم این تصویر بشه بعد دیدیم جایی نیست توی کوه که مثلا بخوایم تصدیحش بکنیم و بسازیمش. یه موقع به این زمان هم میرسه. جناب سرنگ، الان که ما در خدمت شما هستیم این اتفاق داره میفته؟ یعنی کسی هست که مثلا زمین رو تصدیح کرده باشه بخواد بسازه هم طرفای کوه و اینا رو عرض میکنه؟ ببینید ما در جای شما برخورد کردید که ببینید هست یا نیست؟
عرض کنم که ما الان تو تمام شهرستان های استان تهران واحد گشتی داریم که به طور 24 ساعته گشتزنی میکنن. خب باید قبول کنیم که ما عدمون کمه و اراضی بسیار گسترده است، یعنی شاید یه جاهایی باشه که از چشمان همکاران من مقفول مونده باشه، اما ما تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم که این اتفاق نیفته و به ویژه در دامن جنوبی البرز ما یه تدابیر خاصی داریم که انشالله
این جاهایی که احتمال میدید بله این اتفاق بیفته
و برامون خیلی مهم هست. یکیش همین دامن جنوبی هست که به هیچ عنوان اجازه تصرف جدید نمیدیم به کسی. خیلی
آقای حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ارتباطشون با ما برقرار شده. جناب لطفی سلام.
سلام علیکم خدمتتون. خسته نباشید.
شما خسته نباشید. خیلی خوش اومدید قربان.
خواهش می‌کنم.
جناب لطفی، صحبت از قوانین موجود برای حالا اولا جلوگیری از این بحث کوخاری و بعد برخورد با این واژه و این اتفاق هست. شما نظرتون چی؟ الان قانونمون مشکلی که نداره که، تکمیل هست نیست چجوریه؟
ما مشکل قانون نداریم، ما مشکل اجرای قانون داریم.
عجب.
ما در سالهای گذشته هم در قانون بودجه 96 97 و قطعا در بودجه 98 سال به من نگاه نکردم ببینم باید هر کاداست دولت بودجه پیشبینی کرده یا نه، ولی در 96 و 97 اعتبارات خوبی هم گذاشته بود و قبل از اونم سالهای قبلش هم بود. مشکلی که ما داریم در رابطه با کوخاری و یا زمین‌خواری یا منابع طبیعی از بین می‌برن اینه که در واقع این زمین‌های کشاورزی با زمین‌های منابع طبیعی به طور مشخص تفکیک نشده و عملا یه عده از افراد سوء استفاده می‌کنن و میان ورود میکنن به حریم منابع طبیعی و بعضن هم به کوها.
خب
طرحی که هستش، طرح کاداست زمان کشاورزی داره اجرا میکنه، از سال 96 عملا عملیات اجرای اون شروع شده و ما امیدواریم که بتونه با اجرای این طرح پیشگیری بکنه از زمین‌خواری و کوها. کوهایی که در اطراف زمین های کشاورزی هستن، نه تنها در تهران بلکه در سایر شهرستان هم این کار داره انجام میشه. ولی بحثی می که ما در حال حاضر اگر 3-4 تا اداره در واقع همکاری بکنن با هم، یکی بحث جهاد کشاورزی هست، یکی ثبت اسناد هست و منابع طبیعی یا امور اراضی، این 3-4 تا اداره اگر همکاری مناسبی داشته باشن، اینو بر اساس نقشه های هوایی که در سال 39 در واقع گرفته شده عملا میان الان خوشبختانه شهر سلیم داره اجرا میشه. میان زمینایی که کشاورزی بوده، یعنی قبل از 39 اگر چنانچه کشاورزی میشده داخل زمین ها، این نشان دهنده اینه که این زمین منابع طبیعی نبوده و کشاورزی هستش و عملا با اونا کاری ندارن. ولی با کسایی که بعد از سال 1339